الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش، عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه خداوند یک بار دیگه این توفیق رو به ما مرحمت فرمود که در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالات شما رو بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناسی استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه مثل همیشه دعوت این برنامه رو اجابت فرمودید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می‌داریم اون چه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه و انشالله این حرف ها، این گفتن ها و شنیدن ها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزار استاد. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم برنامه امروز رو. استاد از برنامه گذشته سوالی باقی مونده بود از یک خواهر ارجمند که خواسته بودن در مورد عظمت روح انسان توضیح بدید و اینکه آیا عذاب انسان‌ها در روز قیامت روحی است یا جسمی. تقاضا می‌کنم.
نسبت به سوال اولیشون، خب سوال بسیار مهم و اینکه ما بتونیم راجع به اون پیچیدگی‌های روح انسان، عظمت‌های روح انسان سخن بگیم کار بسیار دشواری است. قرآن می‌فرماید و یسألونش عن الروح قل روح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. درباره روح هستو میپرسن، بگو روح از امر پروردگار من هست و شما هم علم ناچیزی دارید نسبت به حقایق، از جمله نسبت به روح شما خیلی کمی میدونید. و اما چند مطلب رو میشو گفت. یک مطلب این که روح در واقع سرچشمه حیات و مبدأ احساس و حرکت انسان و مبدأ انسانیت انسان هست. البته مراد ما از روح همون روح الهی هست که در انسان هست، غیر از اون روحهایی است که در موجودات دیگر مثلا در گیاهان یا در حیوانات باشه. بر این اساس اون وقت روح انسان میشه روح الهی. آنچه که وقتی به انسان تعلق میگیره، به بدن انسان تعلق میگیره، میشه نفس ناطقه انسان که این عظمتش انقدر زیاده که به خدا نسبت داده شده. خداوند فرماید که و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در آدم دمیدم، فقعوا له ساجدین، شما براش سجده کنید. به فرشته ها میفرماید. خب این که خداوند به خودش نسبت داده، خب همه روح مال خداست، همه مخلوقات مخلوق خدا هستند. چرا پس روح رو روح خودش دونسته؟ به خاطر عظمتش. مثل اینکه میگیم بیت الله، خب همه خونه ها خونه خداست، اما اونجا یه شرافتی داره که به خاطر اون شرافت به خدا نسبت داده میشه. مثلا شهر الله، ماه خدا، ماه رمضان یک شرافتی داره که به خدا نسبت داده میشه. همینطور یوم الله چیزی از این قبیل. این روح هم عظمتش باعث شده که به خود خدا نسبت داده بشه. در خارج هم این روح عظمتی به انسان میده که انسان میشه خلیفه خدا، میشه قائم مقام خدا بر زمین. این یعنی که انسان عظمت‌هایی دارد، ظرفیت‌های روحی دارد که نه جن داره نه فرشته، که اگر داشتن حکیمانه نبود که خداوند خلیفه خودش رو از انسان انتخاب بکنه. اگر ظرفیت‌های روحی، عظمت‌های روحی جن از انسان بیشتر بود، خب خداوند باید خلیفه خودش رو از جن انتخاب می‌کرد. اگر اون سعه وجودی فرشته‌ها از انسان بیشتر بود، عظمتشون از انسان بیشتر بود، باید اونها رو خداوند به عنوان خلیفه انتخاب می‌کرد. فان خودشون هم پیشنهاد کردند. خودشون هم این سوال به ذهنشون رسید که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گفتن ما ظرفیتمون بیشتره، ما اهل تسبیح و تقدیسیم، ما پاکیم، تو هم پاکی، ما بیشتر میتونیم منعکس کننده صفات تو باشیم. که خداوند فرمود نه، انی اعلم ما لا تعلمون، من نیازها ظرفیتهایی رو مد نظر دارم که شما ندارید. پس از این جهت هم ما پی به عظمت روح انسان میبریم. مطلب دیگه ایش اینجا باید دوستان توجه کنن اینه که خب حالا این عظمت های روحی آیا همیشه اینجوریست؟ به عبارت دیگه کدوم انسانه که از فرشته بالاتره؟ کدام انسانه که از جن جلوتر و بالاتره؟ انسانی که خلیفه خدا باشه. کی خلیفه خداست؟ کسی که اون بذرهای روحی که خداوند در وجودش به ودی اس نهاده، اون بذرهای روحی و روانی رو شکوفا بکنه، اون صفات الهی که در نهادش هست اونها رو متجلی بکنه. انسان فطرتاً فضیلت جوست. اگه این فضیلت ها در وجود انسان شکوفا شد، انسان به فضیلت رسید، اون وقت میشه خلیفه خدا. انسان فطرتاً حقیقت جوست. اگر عالم شد، اگر حکیم شد، هرچه علمش بیشتر بشه، حکمتش بیشتر بشه، به خدا نزدیکتر میشه، بیشتر خلیفه خدا میشه. انسان قدرت داره، خداوند قادر است. انسان هم ظرفیت قدرت پیدا کردن، اصلا قدرت معنوی رو داره. هرچه قدرت معنوی در انسان بیشتر بشه، به همون میزان به خدا نزدیکتر میشه و بیشتر خلیفه خدا میشه. همینطور بقیه صفات الهی که در انسان هست. پس در صورتی این عظمت روحی منجس خواهد شد، در خارج تحقق پیدا خواهد کرد که انسان اون صفات الهی موجود در خودش رو شکوفا بکنه. ما راجع به اون پیچیدگی‌های روحی و عظمت‌های روحی انسان و اینکه روح انسان خب موجودی است مجرد، در قرآن از قبض روح تحت عنوان توفی یاد شده، الله یتوفى الانفس فی نموتها والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداوند ارواح رو هنگام مرگ توفی میکنه، ارواحی هم که نمردن هنگام خواب توفی میکنه، بعد اون روحایی که فرمان مرگشون رو صادر کرده نگه میداره، اونهایی که هنوز باید زنده بمونن برمیگردن تا اون عجله، تا اون سرآمد معینی که دارن. و این از نشانه های روشن است برای کسانی که اهل اندیشه باشن، که میتونن اون از کلمه توفی، عظمت، تجرد و ثبات روح رو استفاده بکنن. اما سخن گفتن در رابطه با همونطور که عرض کردم عظمت های روح و پیچیدگی های روحی وقت بسیار زیاد میخواد. من توصیه میکنم که دوستان از کنم که المیزان رو بخونن. البته کتاب های دیگه هم در این زمینه نوشته شده که مخصوصا مجموعه آثار شهید مطهری هم در این زمینه کمک میکنه. اینها با مثال اینها تا حدی میتونن با روح و پیچیدگی های روح و مراتب روح و اینکه وقتی روح به بدن تعلق میگیره میشه نفس، مراتب نفس، نفس لوامه، نفس مطمئنه و همینطور نفس های دیگه که در وجود انسان هست بیشتر با اینها آشنا میشن.
برای بسیار سپاس استاد از پاسختون به این قسمت از سوال این خواهر ارجمند. اما ایشون خواسته بودن که توضیح هم داده بشه در مورد این مطلب که عذابهای انسانها در روز قیامت آیا عذابهای روحی هست یا جسمی. استدام کنم
هم عذابهای جهنم هم نعمتهای بهشت هر دو هست.
بله،
هم نعمتهای مادی و جسمی در بهشت وجود دارد، هم نعمتهای معنوی و روحی. من چند تاشو مثال میزنم، بقیه شده یه خود دوستان پیگیری بکنم. مثلا نعمت های مادی بهشت مثل غذاهای بهشتی و لحم طیر مما یشتهون، مثل نوشیدنی های بهشتی، اون نوشیدنی که از خونم که تسنیم چیز از این قبیل، مثل همسران بهشتی و حورون این که امثال لؤلؤ المکنون مثلا، مثل قصرها و خانه های بهشتی که در قرآن فراوان اومده، لباس های بهشتی، سایه های اون مثلا سایه های ویژه بهشت، درختان و نهرها و چیزی از این قبیل. خب اینا نعمت های مادی بهشته، اما نعمت های معنوی بهشت رضوان الله، اون نظر رحمت خدا به بندگانش، این رو جز خود و خدایش کس خبر نداره. فضای بهشت فضای سلام و صمیمیت و صفاست. یه چنین نعمت معنوی بسیار نعمت بزرگیست. در بهشت هیچ عدم سلام نیست، همش سلامن، سلام ها، همش سلامه، همش صفاست، همش صمیمیته. دوستان خوب، دوستان بی نظیر در بهشت. از کنم خدمت شما که اون انس و الفتی که بین دوستان هست، اینا بخشی از نعمتهای معنوی بهشته. از اون طرف تو جهنم هم بله، عذابها هم عذابهای مادیست هم عذابهای روحانی. مثلا آتش، زقوم، حمیم، قسلین، که اینها بعضیشون غذای بهشت جهنمی هست، بعضیا از کنم که اون فشارها و تنگناها و اینها اون عذابهای مادی جهنم هست. از اون طرف عذابهای معنوی، اونجا مثلا در بهشت جاودانه بودن بهشت خودش بهترین نعمت معنویه. در جهنم مثلا فرض بفرمایید که اون غم و اندوهی که وجود داره که قابل تصور نیست، حسرت جانکاهی که جهنمی ها دارن اصلا قابل تصور نیست، این که خداوندشون نظر رحمت نمی کنه، این که همه با هم درگیرن، همه گناه رو به گردن یکدیگر میندازن و یک محیط 100% کینه و دشمنی و از کنم، اینا از اون عذابهای معنوی است که در جهنم وجود داره. پس خلاصه از این شد که هم عذابهای مادی و معنوی در جهنم وجود دارد، هم ثوابهای مادی و معنوی در بهشت وجود دارد. در قرآن هم هر دو دستش خیلی فراوان است، اگر بخواد لیست بشه هر کدام بالای 20 مورد میشه از تو قرآن پیدا کرد.
بله، خیلی ممنون استاد از پاسختون به این خواهر ارجمند. همچنان با افتخار در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیش شماره 0251.
ما انسان‌ها بیشتر اذیت به جن‌ها می‌کنیم، ولی خب می‌خواستم بدونم که ما چه نوع اذیتی به جن‌ها می‌کنیم. جن‌ها به ما اذیت می‌کنن که مثلا ما نه دیوونه می‌کنن یا فرض فرما از حال طبیعی خارج می‌شیم. می‌خواستم بدونم ببینم آیا ما چه نوع اذیتی به جن‌ها می‌کنیم.
خب استاد استدعا می‌کنم، بفرمایید.
عرض میکنم که ما انواعی از اذیت و آزارها رو نسبت به این موجودات داریم که حالا شاید لیست کردن همش نه لازم باشه نه از کنم ممکن باشه. مثلا فرض کنید همین که بعضیا اینها رو به خدمت میگیرند، خب این از اون اذیت آزارهاست دیگه. به هر حال شما علی رغم میل خودش یک جن رو در خدمت میگیرید و کارهای ازشون میخواید. خب این گونه موارد ما داریم، هم در قرآن داریم، هم در روایات داریم، هم در وجدان همینجوری است که بعضی ها اینها رو به تسخیر در میارن و از اونها کار میکشن. حتی بسیاری از اون کارهای خلافی هم که واقع میشه، اگر اینها متعرض و مزاحم یک انسان میشن، باز به خاطر یک انسان دیگه، او هست که حالا با کارهایی که انجام میدن با اون که من همون نگم بهتر هست، اینو مأمور میکنن که بره سر به سر یک انسان بذاره. والله خودشون به خودی خود غالبا علاقه ندارن که بخوان سر به سر انسان ها بذارن در معرض، غالبا عرض میکنم.
بله،
اگر به ندرت هم اتفاق میفته باز اشکال از این طرفه. یه آدمی است که اینو مثلا فرض کن تحریکش کرده یا به هر رایی که خودشون داشتن، از هر رایی که خودشون بلد بودن، اینا رو فرستادن که برش بنده خدای دیگه رو اذیت بکنه. از راه دیگه هم باز این اذیت و آزارها هست. این بودی من عرض کردم که خوبه که هر کس زندگی خودشو داشته باشه. نه ما پا تو کفش جن بکنیم، نه اینکه اونها که غالبا هم عرض کردم مثلا مؤمنینشون هیچ علاقه ندارن که بخوان پا تو کفش انسان ها بکنن، هیچ علاقه ندارن. ما هم مزاحم اونها نشیم و اجازه هم ندیم اونها هم بخوان مزاحم ما بشن. اگه بخوان مزاحم بشن، خوب راههایی برای جلوگیری از مزاحمتشون هست.
بله، خیلی ممنون استاد از پاسختون به این برادر ارجمند. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید و ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
من میخواستم مطرح کنم که چرا حضرت آدم و حضرت حوا بهشت رو تجربه کردن و مورد آزمایش قرار گرفتن، ولی انسان‌های دیگه این فرصت رو نداشتن و به گناه یک نفر دیگه دیگران هم مجبور شدن که روی زمین زندگی کنن.
خواستم تقاضا میکنم که در خصوص مطلبی که خواهرمون اشاره کردن توضیح بفرمایید.
از کنم که این خواهر محترم خیال کردن که آدم و حوا بنا بود تو بهشت باشن و اگر اون شجره منهی نزدیک نمیشدن فرزندانشون هم تو بهشت بودند و بعد تو ذهنشون رسید خب پس ما به خاطر خطای آدم و حوا از بهشت اخراج شدیم، بهشت به قولشون تجربه نکردیم. نه، این حرف درست نیست. البته بعضی از مسیحیان خیال میکنن که خطای آدم در فرزندانش هم سرایت کرده و لذا میگن که حضرت عیسی فدا شد تا این خطا بخشیده بشه
تحت عنوان گناه اولیه. در
گناه اولیه
بله.
از کنم که اولا آدم و حوا برای زمین خلق شده بودن. خداوندم اولش فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، باید برای زمین خلق می‌شدن و باید این مدرسه را حتما می‌گذروندن. اگر در بهشت اسکان داده شدن، اونجا یک جایگاه موقتی بود که اونجا کیفیت زندگی یاد بگیرن، چون اولی نسل بودن، دوستشون رو بشناسن، دشمنشون رو بشناسن، راه و چاه رو یاد بگیرن و خلاصه آب بندی بشن به قول امروزی‌ها.
بله.
نه اینکه بخوان اونجا جاودانه تو بهشت بمونن. نکته دومی که اون بهشت بهشتی نبود که موضوع بحث ماست. این بهشت خلد که در قیامت که نتیجه اعمال انسان هست، اون بهشت این نبود. باغ زیبایی بود، حالا یا در همین زمین که یک قول این هست، یا در آسمان در کرات دیگر، یا در عالم برزخ حد اکثر. اما این کسی تصور کنه که اون بهشت بهشت خلد بود، آدم و حوا رو بردن تو بهشت خلد، خیر. بهشت خلد اولا جاودانه هست، کسی وارد شد اخراج نمیشه. ثانیاً در بهشت خلد تکلیف نیست، باید و نباید ما در بهشت خلد نداریم، در حالی که آدم بهش گفتن به اونجا نزدیک نشو، به اونجا چه. این حرفا همه والا همین دنیاست. پس اون بهشت بهشت همین دنیا بود، نه بهشت خلد، و اون هم بنا نبود که اونجا بمونن. و نکته بعد این که خب راه بهشت که بازه. حالا چرا دوستان، خب اون بهشتی که اصلا این بهشت با اون قابل مقایسه نیست، اون بهشت خلد. نکته دیگه هم که این بهشت بهشت آخرت نبود، اینه که در بهشت آخرت شیطان راهی نداره، شیطان نمیتونه وارد بهشت بشه، در حالی که تو اون بهشت وارد شد و آدم و حوا رو اونجا وسوسه کرد. به هر حال این باغ زیبایی بود، باغی بود از باغهای همین درس کردم یاد همین زمین. اون وقت حبوط آدم و حوا حبوط مقامی است، نه حبوط مکانی. یا فرض کنید در یک جای دیگه اون وقت حبوط میشه حبوط مکانی و مقامی، یا فرض بفرمایید در عالم برزخ، یعنی باقی از باغهای عالم برزخ بود که بعد هم حبوط مقامی میشه اگه برزخ باشه.
بله.
اون بهشتی که باید دنبالش بود، اون بهشتی که ارزش داره، اون بهشت خلده. وگرنه یه جایگاه موقت بود، بنا هم نبود آدم و حوا اونجا جاودانه بمانن، چون عرض کردیم که اون بهشتی که باید جاودانه میموندن بعد از اومدن به دنیاست. اصلا راه بهشت از دنیا میگذره. دوستان اینو توجه داشته باشن که آیه قرآن این هست، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شما خیال میکنید وارد بهش میشید قبل از اینکه خدا شما رو امتحان بکنه و مجاهدین شما، مجاهدین فی سبیل الله و صابرین شما مشخص بشن. امام امیرالمومنین فرمود بالمکاره تنال الجنه. یه روایت دیگه هم قبلا من خونده بودم که الجنه محفوف بالمکاره و صبر، بهش با سختی ها و با صبر و مقاومت به دست میاد. فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه. هر کس در دنیا بر سختی ها و مکروه ها صبر کند وارد بهش میشه. و جهنم محفوفتون به لذات و شهوات، جهنم به لذات و شهوات ها پیچیده شده. فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار. هر کس هرچه هوای نفسش اختزا بکنه بهش بده، این حتما وارد جهنم میشه. راه اینه، از این طریق باید وارد بهش شد. این بهشتی که ارزش داره و ماندگار، انسان جاودانه در اون خواهد موند. خلاصه ارزم این شد که به آدم و حوا هم بنا نبود تو بهش بمونن، که ما تصور کنیم که خب پس ما هم اگر اونجا متولد میشیم تو بهش میموندیم. نه، بنا بود رو زمین بیان این مدرسه رو طی بکنن. از این مدرسه هست که انسان به بهش راه پیدا میکنه و اون بهشتی که بهشت جاودانه.
بسیار ممنون، متشکر استاد از پاسختون به این شنونده گرامی و همچنین سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید.
استاد محمدی میخواستم تقدیر و تشکر کنم و سوالم اینه، از بزرگان شنفتیم بهش 8 تابلو دارد اون وقت، اگر کسی این تابلوها شامل حالشون نباشد بهش را نمیده، ولی من 2 تا از این همین تابلوها یادمه که یکی قدرشناسیه یکی هم حقشناسیه. اگر تنون تو این تابلوها صحت دارد اینا را بیان فرمایید. متشکرم.
خب ما هم تشکر میکنیم از این برادر گرامی. استاد استدعا میکنم که در خصوص سوال ایشون توضیحات لازم رو ارائه بفرمایید.
بله، در قرآن داریم که جهنم 7 در دارد، اما در مورد بهشت تعداد درهاش تو قرآن نیومده، ولی تو روایات متعددی داریم که گفتن که بهشت 8 در دارد. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود بدانید که بهشت 8 در دارن که فاصله هر دری تا در بعدی به اندازه 40 سال راه است. درهای بهشت 8 است تا بهشتی ها راه های ورود به بهشت رو بیشتر داشته باشند. اینم در واقع همون به خاطر اینه که خداوند متعال رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمتت بر غضبت سبقت گرفته. بنابراین راه های ورود به بهشت بیشتر است از راه های ورود به جهنم، که حالا هر کدام از این درها در واقع بیانگر اون تلاش ها و اون مکتسباتی است که انسان باید داشته باشه. از کنم که در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن بهشت 8 در دارد، داره 8 در که دری از اون مال پیامبران و صدیقینه که از اون وارد میشن در بهشت، که از همین مشخص میشه که این درها در واقع اون همون مقاماتی است که انسان باید به دست آورده باشه. دری از آن مال شهدا و صالحانه، در دومش مال شهدا و صالحانه، باز همون اشاره به مقام هست. 5 در از این 8 در خاص شیعیان و دوستداران ما اهل بیت، و اون در آخر مال سایر مسلمان هایی است که به یگانگی خدا اعتقاد دارند و به اندازه ذره ای هم در دلشون بغض و کینه اهل بیت نسبت به اهل بیت نباشه. اینجا مشخص شده که اون درها در واقع همون مقام هایی است که باید داشته باشن.
بله.
چنانچه مثلا در روایات فراوانی داریم که دری از قم به بهشت باز میشه، یعنی فرهنگ اهل بیت. حالا بعضی از روایات داره 1 در، بعضی داره 3 تا، اینا با هم منافات هم نداره. هر چی انسان بیشتر با فرهنگ اهل بیت هماهنگ باشه و هرچه بیشتر فرهنگ اهل بیت رو داشته باشه از درهای متعددتری. تو این روایتی که از مولا نقل شده فرمود 5 در از 8 در مال پیروان اهل بیت هست. هرچه که انسان بیشتر این فرهنگ رو در وجود خودش نهادینه کرده باشه، راه‌های بیشتری براش برای ورود به بهشت باز میشه. اما اون روایتی که برادرمون فرمودن، بله روایتی داریم که پیامبر فرمود وقتی که جبرئیل منو با آسمان عروج داد در شب معراج با آسمان‌ها بالا رفتم، بهشت و نعمت‌هاش رو و جهنم و عذاب‌هاش رو مشاهده کردم. جبرئیل من گفت که اون چی که بر درهای بهشت نوشته رو بخوانم. من خوندم دیدم نوشته بر در اول نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. هر کاری راهی دارد و راه زندگی 4 چیزه. این 8 در هر کدام یه مقدمه دارن و هر کدام 4 مورد که روش نوشته هست. اون 4 چیز عبارتن از قناعت و صرفه‌جویی، حق‌گویی، خودداری از کینه ورزیدن و همنشینی با نیکان. این رو در اول بهشت اینا نوشته شده. اینا راهی است که انسان از اون در وارد بهشت میشه. بر در دوم نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. هر کاری راهی دارد و راه خوشحالی در آخرت 4 چیز است: دست نوازش بر سر یتیمان کشیدن، مهربانی با انسانهای بی سرپرست، کوشش برای رفع گرفتاری های اهل ایمان و 4 دلجویی از فقیران و تهیدستان. اینها راهی است که انسان در آخرت خوشحال میکنه. بر در بهشت در دوم اینها نوشته شده بود. بر در سوم نوشته شده بود لا اله الا الله. هر کاری راهی دارد و راه سلامتی در دنیا 4 چیز است: کم حرف زدن، کم خوابیدن، کم راه رفتن و کم خوردن. جالب اینه که مثلا در یک روایت داریم که شخص اومد خدمت پیامبر گفت که یا رسول الله اجازه میدید من آرزو مرگ کنم؟ پیامبر فرمود که نه، مرگ نیاز نیست آرزو کنید، خودش به موقع میاد، منتها قبلش باید برای 10 گروه سوغاتی و هدیه تهیه کرده باشه. وقت سوغاتی جبرئیل همین هاست که انسان با اینها فرشته خوب میشه. اینها باعث میشه انسان در دنیا سالم زندگی بکنه: کم حرف زدن، کم خوابیدن، کم خوردن و اینجا کم راه رفتن داره که مراد اون راهایی است که انسان رو از پا در میاره.
استاد در خصوص این مطلب میتونی توضیح بیشتر بدی؟ یعنی چی که در واقع اون راه ها انسان رو بیشتر از پا در میاره؟
در گذشته چون خب حالا مثلا وسیله نبود، البته از اون ور خلق الله افتادن.
بله.
کسانی که خیلی راه میرفتن، تون زیاد راه میرفتن، این باعث میشد که اون شادابی و طراوتشون از بین بره. در روایت دیگه هم داریم که تون راه رفتن باعث میشه که اون طراوت و شادابی انسان از بین بره.
در کنار راه های دیگه که برای سلامتی ذکر کردن در این حدیث، و اینم یکی دیگه از اون راه است.
بله. بر در 4 نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید میهمان خودش رو احترام کنه. هر کس به خدا و قیامت ایمان دارد باید همسایه خودش رو اکرام کنه. هر کس به خدا و قیامت ایمان دارد باید به پدر و مادر خودش احترام کنه. و هر کس به خدا و قیامت عقیده دارد باید سخن حق بگه یا ساکت باشه. اینم تابلو در 4.
بله.
بر در 5 باز همون نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. هر کس میخواهد به او ظلم نشه به دیگران ظلم نکنه. هر کس میخواد ناسزا نشنود ناسزا نگوید. هر کس میخواد خار نشه کسی رو ذلیل و خار نکنه. هر کس میخواد در دنیا و آخرت به ریسمان محکمی چنگ بزنه به وحدانیت خدا، نبوت پیامبر و امامت علی بن ابی طالب علیه السلام اقرار کنه. این اون عروت الوثقی است که انسان باید چنگ بزنه. بر در 6 باز نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. هر کس میخواد قبرش فراخ باشد، خانه قبرش بسیار وسیع و بزرگ باشه، مسجد بسازد. هر کس میخواد که جانوران زیر زمین بدنش رو نخورن، اون هوا و ارض رو اذیت نکنن، در مسجدها زیاد بماند. هر کس میخواد بدن او در قبر تر و تازه بماند، مسجد رو جارو کند، مسجد رو تمیز نگه داره. و هر کس میخواد خانه خود رو در بهشت ببیند، مسجدها رو فرش کنه، با فرش بپوشونه. بردر هفتم نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله، نورانیت و روشنایی قلب در چهار چیزه: عیادت بیمار، تشییع جنازه، تهیه کفن برای دیگران، قرض دادن به افراد. این باعث میشه که قلب انسان نورانی بشه. برادر هشتم نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله، هر کس میخواد از این درها وارد بهش بشه باید چهار خصلت رو داشته باشه: سخاوتمندی و بزرگواری، خوشخلقی و حسن خلق، اخلاق خوب، صدقه دادن و خودداری از اذیت و آزار دیگران. از کنم که دوستان اگر خواستن سند این حدیث رو هم ببینن مراجعه بکنن به بهار الانوار جلد 8 صفحه 144. البته در منابع دیگر ما همین حدیث اومده. خب این در واقع اون به تعبیر اون برادر عزیزمون تابلوهایی بود که در بر سر درهای بهشت نوشته شده بود، اما اینکه ایشون فرمودن که انسان این خواهد بهشت بره باید این تابلوها رو بلد باشه داشته باشه، نه تو این، نه تو این حدیث هست نه جای دیگه تو احادیث دیگه این مطلب هست. بله این خصلت ها رو انسان باید در خودش ایجاد بکنه.
استاد این برادر محترممون سوال کرده بودن که تا راههای بهشت رو انسان خب ندونه طبیعتا نمیدونه، نه قادر نخواهد بود که به بهشت وارد بشه. این راه ها اختصارا چی هست؟ میشه به بعضی از اونها اشاره بفرمایید؟
اینکه شما فرمود که اینها انسان تا این تابلوها رو ندونه یا نداشته باشه، نه اونا خصلت هایی بود، بعضیش برای سلامت دنیا بود،
بله
بعضیش برای نورانیت دل بود، بعضیش بله خب بعضیش هم بود راههای ورود به بهشت. در آیات رو با تراوان اون سیمای بهشتیان در آیات مخصوصا ایمان و عمل صالح، آیات فراوانی داریم که هر کس که ایمان و عمل صالح داشته باشه، زن باشه یا مرد باشه، اینها اهل بهشت خواهند بود. یا کسانی که اعمال صالح و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. هر کس که از کنم که اعمال کارهای شایسته رو انجام بده، چه زن باشه چه مرد، و مؤمن باشه، اینها همه به بهشت میرن و به قدر ذره ای هم در حق اونها ظلم نمیشه، و اندازه یک از کنم که اون تار وسط هسته خرما هم بهشون ظلم نمیشه. پس نکته اول این شد که ایمان و عمل صالح به طور کلی راه بهشت رفتن هست. چون که تقوا در آیات فراوانی ما داریم، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یا تلک الجنة التي نور سمن عبادنا من کان تقیا. این بهشتیست که ما به بندگان خودمون که با تقوا باشن به ارث خواهیم داد. در روایت هم از پیامبر داریم که فرمود اکثر ما تلج به امتی الجنه تقوا الله و حسن الخلق. بیشترین چیزی که باعث میشه که امت من وارد بهشت بشن دو چیزه: تقوا و خوش اخلاقی. اینها اون راه هاییست که انسان به بهش میرسن. هم در قرآن اومده بود که من دو تایش رو خوندم، هم در فرمایش پیامبره که کسی میخواد به بهش بره باید تقوا داشته باشه و حسن خلق. تزود و فإن خیر الزاد التقوا. باز از پیامبر نقل شده که فرمود هر کس خدا رو در حالی ملاقات کنه که سه چیز رو داشته باشه، این شخص از هر دری که دلش بخواد میتونه وارده بهشت بشه. سلاسون من لقی الله عز و جل بهنه دخل الجنه من ای باب انشاءه، وارد بهشت میشه از هر دری دلش بخواد. من حسن خلقه، کسی که اخلاقش خوب باشه، حسن خلق داشته باشه. و خشی الله فی المغیب و المحضر، از خدا خشیت داشته باشد، بترسد، چه در پنهان چه در آشکار. و ترک المراعه و این کانه محقم، مرا و ستیز بحث بی خود رو ترک کنه هرچند حق با او باشه. کسی این ستا رو داشته باشه از هر دری که دلش بخواد میتونه وارد بهشت بشه. اینها راه هاییست که برای بهشت در روایات ما نقل شده. مثلا جهاد دری از درهای بهشتی که مولای متقیان در نهج البلاغه داره که ان الجهاد باب من ابواب الجنه ف فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد دریست از درهای بهشت که خداوند برای دوستان خاص خودش اون در رو باز کرده. اینها راهیست که انسان از این راه ها میتونه وارد بهشت بشه که البته بحثش مفصل هست و این مقدار کافی باشه.
بسیار ممنون و متشکرم استاد و همچنین از شما عزیزان که با ما همراهید.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.
خب عزیزان، با همراهی صمیمانه شما این برنامه هم به پایان رسید و باید از شما عزیزان خداحافظی بکنیم. شماره پیامک این برنامه 30553 همواره در انتظار پیام های شما و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هست، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امیدوارم که از این برنامه هم بهره لازم رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الحق الحليم